اقتصادیه.
درست. اگر این دوتا رو نداشته باشه رابطه سیاسی هر چقدر خوب باشه شکننده است. خب حالا ما ببینید با چند تا کشور تو دنیا هست فارغ از دولت ها رابطه مردمی خوبی داریم.
بله.
یکیش ترکیه است، یکیش
بله.
عراقه.
بله.
یکیش مثلا کشورهای قفقازه، بعضی از مناطق در همسایه های شمالی و جنوبی مونه، همسایه های شرقی مونه مثل افغانستان.
بله.
اصلا اینا به دولت ها کاری ندارن. حالا تو افغانستان طالبان اومد سر کار نیومد، این تعاملات وجود داره. که اقلیم کردی عراقه، خود عراقه. ببینید اینا رو چرا میگم، اینها اتفاقا شاهد مثالهای خوبیه که هر دولتی در ایران داره سر کار میاد، راه برنده اصلی بحث تجارت و ارتباطات و زیرساختاش مردمه. یکی از کارهای بسیار خوبی که تو 1402 انجام شد، وسرا دستگاه دیپلماسی، هیئت دولت همراهی کرد، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری پای قصه بود، لغو روادید یه جانبه ما بود. ببینید ما تو یه لیست با 33 کشور یه طرفه لغو روادید کردیم، تک تکم تو دو سال اخیر 7 دیگر رو داشتیم. یعنی ما تو یه برهه حدود یک سال و اندی بیش از 40 کشور رو یه طرفه لغو روادید کردیم.
درست.
بعضی از این کشورها آروم آروم دارن میان با ما بحث میکنن بیاد دو طرفش کنیم. خب ببینید این یعنی باز کردن گذرگاه‌های تنفسی جدید، خیلی کار خوبی بوده، بپذیریم اینا منشأ اثر خواهد بود.
بله.
اما بعضیش روندیه، اینجوری نیست که فوری در کوتاه مدت جوابشو بگیریم.
حالا ما چقدر الان دولت 13 و بحث سیاست خارجیش و حالا موضوع دیپلماسی عمومی یا بین الملل و منطقه‌ای بر این موضوع تاکید داره که همون یک برهه‌ای که حالا شما فرمودید، بحث 40، خب اومدش این بحث دینار عراقی رو برای زائرین زیارت 40 و پیاده روی که داشتند به صورت دو طرفه اومد آزاد کرد و گفتش که به جای اینکه بیاید ارز و دلار و یورو بگیرید و ببرید اونجا چنج بکنید و تبدیل بکنید، بیاید همین دینار رو مستقیما داشته باشید و اونجا خرج بکنید. عرض من شاهد بر این هستش که اینها چقدر طول خواهد کشید، یا مثلا ما الان بخوایم بریم ترکیه، بخوایم بریم کشورهایی که شما فرمودید، کشورهای قفقاز، آیا واقعا سیاست ما توی این موضوع که حالا من میخوام یه قاچه از این رو فقط برداشت داشته باشم و
ببینید اینجا باید ارگانهای دیگه هم بیان پاکار.
خب
ما در حوزه تجارت خارجی در کشورمون در حال حاضر حدود 15 تا نهاد و ارگان دستن در کاره. وزارت امور خارجی معاونت دیپلماسی اقتصادی داره.
بله.
دو تا ابزار بیشتر نداره آقای دکتر باقریان. بله. یکی زبانه، یکی قلم.
کافی به نظر من.
نه کافی نیست.
منظورم اینه اگه از اینا استفاده کنیم،
ابزارهای اجرایی اصلی دست نهادهای دیگه است.
بله.
خب ما چی کم داریم؟ ببینید ما داریم پیوستهای مردمی رو آروم آروم به وجود میاریم.
بله. کمی کاستیا رو بفهمیم.
تو یک سال و اندی بیش از 40 کشور رو یه طرفه لغو روادید کردیم. این ادامه داره ها. 40 کشور دیگه هم تو نوبته. خب یعنی داریم پیوست‌های مردمی رو که بعد پیوست‌های اقتصادی هم در پیش میاد، این که مردم با هم ارتباط بگیرن، مردم جایی که پول و منفعت و اقتصاد باشه ارتباط میگیرن دیگه، یعنی ناخودآگاه اینا به وجود میاد. خب ما یک نهاد بالادستی میخوایم. ببینید نمیخواد آدم استخدام کنیم و به اصطلاح ساختمون بسازیم ما.
بله.
ما باید یه مهندسی کنیم، باز مهندسی. این 15 تا نهاد دستن در کار در تجارت خارجی رو،
بله،
همه رو از نهادهای اجراییشون بکنیم بیاریم ذیل یک وزارت خونه به نام وزارت تجارت اقتصادی، تجارت خارجی. این وزارت تجارت خارجی هم بشه متولی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ما با کشورها. میدونید الان کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ما با کشورها مثل گوشت قربونی تقسیم شده بین تمام اعضای کابینه. اعضای کابینه از 5 تا 9 تا متولی تجارت مشترک با کشورها هستند.
بله.
این هیچ برایندی نداره، هی تون تون هم تغییر میکنه. ما یک وزارت تجارت خارجی و امور منطقه‌ای نیاز داریم که باید تشکیل شه. یک نفر آدم نباید استخدام کنیم نه ساختمون بسازیم، اینا رو عیناً بکنیم، یکی از رؤسای خودشون هم کنیم وزیر. این یک بازمهندسی کمک میکنه به اون راهبری که شما روش تاکید دارید.
بله.
ببین یه نهادی میخواد دیگه که بانک مرکزی رو مجبور کنه بیاد حتما وارد پیمانهای پولی بشه.
دقیقا.
یه نهادی رو میخواد که وزارت اقتصاد بحث سرمایه گذاری خارجیش و بحث گمرکاتش و بحث ارگانهای مختلف زیمتخل تو تجارت خارجی رو بیاره پاکار.
بله.
وزارت سمت رو بیارو پاک کار. ببینید وزارت سمت متولی دیپلماسی بازرگانی ماست، بازرگانی و تجاری. دیپلماسی اقتصادی دست وزارت خارجه است، دیپلماسی بازرگانی و تجاری دست وزارت سمته. دیپلماسی اقتصادی میرن پروتکل های بین دو کشور رو در سند هموار میکنن، اما دیپلماسی بازرگانی و تجاری میره اون بخش خصوصی رو میاره پای کار که بر اساس این پروتکل ها برن تجارت کنن.
الان همسو خب هستن با هم؟
خب نیستن دیگه. من همین رو میخوام بگم. ببینید من یه مثال براتون بذارم. کشور ترکیه. ترکیه اومده ذیل شخص نفر اول کشور که رئیس جمهور در اجرا، یه معاونتی داره. تو اون معاونت 170 اندی کشور دنیا رایزنی های بازرگانی تجاریشون تو اونجا تعیین میشن و اعزام میشن.
ده.
امروز حدود 2000 تا رایزن بازرگانی و تجاری اینا به نقاط مختلف دنیا در 170 خورده ای کشور مستقر کردن. آقای دکتر باقری، اکثر اینا کارمندای دولت نیستن، فقط دولت ترکیه با محوریت وزارت خارجه به اینا گذرنامه دیپلماتیک داده.
تاجر مسلک هن.
اینا افراد بخش خصوصی هن. اتاق بازرگانی، اتاق صنعت اومدن، اتاق کشاورزی اومدن، شدن کارگزاران دولت. یعنی از جنس اون بازرگان آورده کارگزار گذاشته، نیومده بدن دولت رو چاخ کنه.
یعنی خصولتی
هم فرمودید. نه نه نه، راهبری بخش خصوصی رو داده به خودشون.
درست.
فقط دولت چی کار کرده؟ اومده به اینو هویت داده،
نظارت،
هویت دیپلماتیک، راهبری میکنه.
بله.
به خاطر همین موقعی که رئیس دولت در ترکیه جای سفر میره، میبینی 4 تا هواپیما تاجر هم همراهش میرن. خب حالا در دولت 13 داره این کارو میشه. ما اینو در سفر آقای رئیس جمهور محترم در 1402 با آمریکای لاتین دیدیم، به آفریقا دیدیم، با آسیای جنوب شرق هم دیدیم.
درست.
خب ببینید اینا درست تک اقدامه.
بله.
انشالله امید داریم این تک اقدام ها تبدیل به روند شه دیگه. اینا جزء به اصطلاح پایه‌گذاری های خوبه، روند سازی های خوبه، رویه سازی های خوبه که انشالله حتما همونجور که آقای دکتر باقری هم گفتم کاملا درسته، بازیگرای اصلی باید بخش غیر دولتی باشن. ما به دنبال نباید باشیم که دولت رو تو این زمینه چاخ کنیم. به خاطر همین هم من گفتم ما یک نهاد بالادستی نیاز داریم. حالا شما میگید که فوق کثیر یا کسی، هر چی اسمشو میذارید آقای دکتر عزیز، که نیازم نیستش که آدم جدیدی بیاد، همینا مجتمعشن توی یه مجموعه به نام وزارت تجارت خارجی و امور منطقه‌ای، تمام کمیسیونای مشترک اقتصادی بیاد زیر مجموعه اینا، اینا بشن قلب و مغز راهبر و قلب تپنده تجارت خارجی ما. اون موقعی دکتر میدونی چی میشه؟ ما این همه زمین خالی داریم، این همه ظرفیت‌های به قوه تولیدی و اقتصادی و تجاری داریم، دیگه میریم برای صادرات تولید میکنیم. بله. الان مازاد تولید و صادر میکنیم، هر جا که تو بازار داخلی به مشکل خوردیم جلوشو میگیریم، لذا مشتری ها ما شاکی هن. اما اون موقع که یه متولی پیدا میکنی، شما میری برای صادرات و تجارت خارجی تولید میکنی.
اکسپورت اورینت.
آره احسن.
درست. بسیار متشکرم. حالا نمیخوام بحث یک جانبه و یک سویه بهش نگریسته بشه. آیه دکتر باقریان، آیه دکتر سفرنژاد بیشتر جنبه های مثبت رو مودن. خب یه مقدار میخوام چالشی ترش بکنم.
من منفی ها رو نگاه کنم، ایشون مثبت ها.
نه من از هر دو عزیز درخواست دارم یه مقدار بحث رو میگم یک جانبه و یک سویه نمیخوام نگاه بکنیم.
فوق کسی رو علمی میبینه هر دو تا شخص.
خصوصا ترکیه هم یک نکته کوتاه بگم به سوالتون پرسم.
بفهمید.
ترکیه در ابتدا واحدی داشتن به اسم DTHM، دش تجارت هزینه مستشاله. بعد از اون تبدیلش کردن به DTM، یعنی هزینه رو، یعنی خزانه رو جدا کردن از تجارت خارجی، و بعد اومدن برای DTM دش تجارت مستشاله رو تبدیل کردن به یک وزارتخونه که وزارت تجارت خارجی شد در واقع.
بله.
افراد اسمه منتها اینا رایزنه بازرگانی که دارن میفرستن و بسیار فعال هم هستن به نوعی، یعنی پیام آور دیپلماسی اقتصادی اینا برای در واقع کشورهای دیگر هستن، بسیار متاثر از نهادها و انجمنها و تشکلها هستن. تشکلها در ترکیه بسیار فعال هستن، یعنی تشکلهایی که میتونم بگم حتی نظر دولت رو میتونن در خصوص یک مسئله اقتصادی عوض کنن. ما اینجا تشکلهامون متاسفانه اونقدر قوی نیستن، تاثیرگذار نیستن، منشأ اثر نیستن. ما باید یک در واقع یک نظام، یک نهاد نظاممندی که با بخش خصوصی، فقط یک نفر از دولت و بقیه بخش خصوصی باشن و درد بخش خصوصی رو بشنون و بخش خصوصی از فرار کردن و پنهان کردن خودش از دولت پرهیز کنه. ما اگه بتونیم این حل بکنیم به یک نقطه خیلی خوب میرسیم و حتی FATF هم برقرار میشه، اتوماتیک ما برقرار میشه، در غیر صورت برقرار نمیشه
انشالله. بسیار متشکرم و سپاسگزارم. توضیحات و فرمایشات جناب آقای دکتر فرشید باقریان رو شنیدیم و استفاده کردیم از محضرشون. آقای دکتر صفرنژاد، میخوام یه مقدار بحث رو به یه سمت و سوی دیگه ببریم، حالا هوای برنامه رو عوض کنیم و بریم توی موضوع طوفان الاقصا و در نهایت نسل‌کشی صهیونیست ها در غزه و نقش دیپلماسی دولت 13 در کمک به ملت فلسطین در سکوت مرگباری که در دنیای جهان عرب فراگیر شد. این رو چطور شما بررسی و تحلیل می‌فرمایید؟
خب ببینید، در همون روزهای اول یکی از کارهای خوبی که انجام شد این بود که دیپلماسی با چین و روسیه انجام شد. چند تا قطعنامه‌ای که آمریکا و اعوان و انصارشون دنبال تصویبش بودن وتو شد. برای اولین بار ما تو همون روزهای اول دیدیم که چین به نفع محور مقاومت قطعنامه وتو کرد. خب البته این روند باید ادامه پیدا کنه. دستگاه دیپلماسی به نظر من باید خیلی تلاش بیشتری کنه. من خودم به عمل کرده دستگاه دیپلماسی تو حوزه طوفان و الاقصا نمره 14-15 میدن
از 20.
یعنی باید بیشتر تلاش کنه. نمیگم تلاش نکرده، روزهای اول خوب بود، حتی کار به جایی رسید که پی در پی قطعنامه وتو شد. بعد خب دیپلماسی شد دیگه. یعنی من انتظار دارم که رئیس دستگاه دیپلماسی من انقدر طوفان و الاقصا مهمه که ماهی سه بار پکن باشه، سه بار روسیه مسکو، برای طوفان و الاقصا فقط.
الان رها شده دیگه؟
نه رها نشده، الان هم توضیح میخوام براتون بدم روندو. چرا باید ببین، امروز دنیا در دیپلماسی، یه تعریفی از دیپلماسی هست به شکل کاربردی، میگن هنر چانه‌زنی برای باز کردن درهای بسته، کسب منافع حداکثری، منافع ملی حداکثری، رسیدن به اهداف و منویات، رسیدن به اون اراده ها. این تعابیر رو به شکل کاربردی تعریفیه که بعضی ها دیپلماسی ارائه میدن. خب این چانه زنی الزامش رو در رو شدن دیگه. خب الان کرونا هم رفته کنار، حالا یه زمانی کرونا بود، اینا ویدیو کنفرانسی بود، الان که دیگه موانع نیست که. ببینید ابتدا خیلی خوب بود، بعد دیدید که سریع فراخوان دادن، اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی برگزار شد، خود آقای رئیس جمهور محترم سنگ تمام گذاشت. بعد از اون این نتیجهش این شد که دیدیم آفریقای جنوبی اومد پاکار، الجزایر اومد پاکار. ببینید اینجوری نیست که بعضی از این اجلاسو فوری فل بده جواب بده. آفریقای جنوبی غیر مسلمان اومد پای کار، قصه خوب موضوع رو برد تو دیوان، که البته بعد این راهو ادامه بده ها.
بله
این نوار یلو رهاشه، چون دیوان بعد اون رأی اولیه، دو ماه بعد یه رأی، دو سال بعد یه رأی نهایی تثبیت کامل نیاز داره. ان شاء الله آفریقای جنوبی اینو ادامه بده. بعد بحث الجزایر رو داریم، همکاری که تو پیشنهادی که داد به مجمع عمومی شورای امنیت و هم مجمع عمومی سازمان ملل. خب متعاقبش ما سفر آقای رئیس جمهور محترم به الجزایر رو داشتیم، هم دو جانبه هم چند جانبه، اوپک گازی هم داشت.
بله.
خب ببینید، یا مثلا اجلاسایی که تو تهران برگزار شد، تو خود وزارت خارجه، دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، در حوزه غزه، در سطوح مختلف اجلاس داشتیم، سفرهایی که انجام دادن، لابیهایی که انجام دادن، یا اینکه صدا و سیما تو این زمینه خیلی واقعا کار بزرگی کرده. هنوزم که هنوزه برنامه ثابتی که از ابتدای طوفان و الاقصا داشته تا به امروز تداوم داره.
درست.
برنامه تلویزیونی رادیویی ببینید، و حتی الان ما اینو در رأس اخبار هم میبینیم. خب ببین اینا همه کمک میکنن به ابزار دیپلماسی در افکار عمومی و پیشبرد اون. نیاز داریم در این حوزه تلاش بیشتری کنیم. کاری که صهیونیست‌ها و اعوان و انصارشون کردن این بود که هر چی رو که 75 سال به هیتلر نسبت میدادن، بدتر از اون خودشون دارن انجام میدن. در کشتار مردم بی گناه، بی دلیل، افراد ناتوان، افراد غیر نظامی، اما زن و مرد و اون پیرمرد و فردی که مریض تو خونه است، بم میندازن نمیتونن خونه بیاد بیرون و زیر آوار مدفون میشه. ببینید به هر حال قطعا این روندها در دنیا در تاریخ ثبت خواهد شد و قطعا هیچکی نمیتونه اینا رو منکر بشه و همینها ان شاءالله مقدمه فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی خواهد بود. قطعا اینها پوان منفی برای حامیان رژیم صهیونیستی در اروپای غربی و آمریکا خواهد بود. یکی از بزرگترین مطالبات منفی از حاکمان در آمریکا و اروپای غربی در انتخابات‌های پیش رو توسط احزاب و گروه‌های رقیب و مقابل و مردم مشارکت اینها در جنایاتی که تو غزه داره انجام میشه.
دست.
یه کار خوب دیگه با جمهوری اسلامی کرده، اینم من اشاره کنم، کمتر تو رسانه بهش پرداخته شده، همین بحث رسوندن مواد غذایی.
خب میدونی چه؟ هلال احمر.
نه فقط هلال احمر. ببینید ما 4 مرجع در داخل کشور اعلام شد برای کمک‌های مردمی. که من دوباره میگم اینو، یکی هلال احمر جمهوری اسلامی، یکی کمیته امداد، یکی ستاد پشتیبانی از مردم غزه است، یکی هم دفتر حضرت آقا.
بله.
تو همون سایت وجوهات.
نه داعیه دارش فقط هلال احمر بوده که
آره دیگه. هلال احمر در واقع رابطه با سلیح سرخ جهانی بوده.
من از این بودرس کردم.
آره. این 4 رو چیکار کردن؟ الان رسوندن به یک کار میدانی خوب. یه بخش از این غذاهایی که داره میره تو غزه بالاخره کمکایی که مردم خود ما هم داشتن، اما با محوریت صلیب سرخ جهانی داره این کار انجام میشه، اما هلال احمر جمهوری اسلامی دایه داره، اون ستاد پشتیبانی غذا و کمیته امداد و اینا هم کمکش میکنن. لذا من از مردم میخوام حتما تو این زمینه عنایت داشته باشن. امروز یکی از مشکلات درجه یک اصلی در غزه نبود خوراکیه. هیچی نیست، حتی اون علفی که تا چند وقت پیش میخوردن هم دیگه نیست.
درست. به خاطر همین آقای دکتر، من در تکمیله فرمایشات حضرت عالی این رو یادآور بشم، یک کنفرانسی رو داشتن هلال احمر و در سطح کشورهای منطقه برگزار شد و مهمانان خارجی هم داشتن و عنوان اصلیش هم همین موضوعی که حضرت عالی بهش اشاره کردید و اینکه دوباره فراموش نشود، اینکه تقریبا نزدیک به 30,000 شهید ما تا الان دادیم در این جنگ.
این 30,000 تا اونایی که از آوار اومدن.
نه نه عرضم چیز دیگه هست.
میگن یعنی 2 برابر 3 برابر این شما فرض کن.
ما 30,000 تا که شهید دادیم به کنار، که باید یک سری اتفاقات راجع به اونها توسط هلال احمر انجام بشه. حالا بحث آوار برداری ها هست، بحث کمک های هست، سگ های آدمیاب و و و این که هلال احمر داره انجام میشه، دوباره اینها رو دور هم جمع کردن الحمدلله. دایه دارش هم هلال احمر جمهوری اسلامی بودش و این کنفرانس رو برگزار کردن که فراموش نکنیم جنگ غزه هنوز پایان نیافته و مردم و کودکان، زنها و مردهای هنوز هستن که از نعمت مسکن، از نعمت آب آشامیدنی، از نعمت خوراک و غذا هنوز بی‌بهره هستن و در حقیقت یه هینتی داده به این عزیزان که دوباره ما شروع بکنیم، کما این که داشتیم ادامه میدادیم و شروعی جدید با پتانسیل بیشتر داشته باشیم در خصوص همین بحث اسکانشون و بحث تغذیه و خوراک. ببین
اجلاس جده رو داشتیم چند روز قبل، اجلاس اضطراری پیرامون غزه.
بله.
وزرای خارجه کشور همکاری اسلامی، بالاخره سردمدار موضوع، پیشنهاد دهنده و پیگیر جمهوری اسلامی بود.
بله.
الحمدلله امروز جمهوری اسلامی دیگه تنها نیست، بعضی از کشورهایی که نام بردم و برخی از کشورهای دیگه اسلامی هم اومدن تو این زمینه دارن همراهی میکنن، البته بعضیشون هم هستن که بازی دوگانه میکنن مثل ترکیه و آذربایجان.
بله.
هم مواد سوخت و نفت و گاز و فرآورده‌های انرژی رژیم صهیونیستی رو تامین میکنن، هم مواد غذایی داره کانال ترکیه میره، هم از اون ور میان دایدار کمک به مردم غزه هم هستن ترکا. نه از همون روز اول وایستادن تو صف رژیم صهیونیستی و حتی نیرو و سلاح و تجهیزات فرستادن به سرزمین های اشغالی متاسفانه. حاکمان جمهوری آذربایجان.
بله.
ببینید به هر حال این اجلاس ها، این دور هم جمع شدن ها، این نوع دیپلماسی کمک کرده که فضای عمومی در جهان اسلام شده همراهی با جریان غزه.
بله.
یعنی طرف مقابل اگر آذربایجان و ترکیه هم کارایی میکنه پشت پرده میکنه بی سر صدا.
درست.
قب شکنی نداریم.
بله.
حالا به هر حال برایند رفتار دیپلماسی جمهوری اسلامی در قبال غزه خوب بوده، نمره قبولی میگیره، اما نمره عالی نه.
درست.
اینا من به عنوان کارشناس میگم ها.
بل.
به هر حال ما انتظارمون بیشتر از اینه. انشالله که در روند پیش رو که تازه مشکلات بیشتر سرازیر خواهد شد و خودش رو نشان خواهد داد، انشالله تلاش بیشتری بکنیم.
بسیار متشکرم، سپاسگزار هستم جناب دکتر سفرنژاد. چون کم کم داریم به لحظات پایانی وقت برنامه امروز گفتگوی سیاسی نزدیک میشیم، به عنوان سوال آخر از جناب آقای دکتر باقریان این رو عرض میکنم، البته خب پیوسته است به فرمایشات جناب آقای دکتر سفرنژاد در خصوص دیپلماسی ایرانی و فعال شدن جبهه همه جانبه مقاومت منطقه‌ای بر علیه آمریکا و صهیونیست که از یمن تا عراق و لبنان این دیپلماسی ادامه دار بوده و تلاشی داشته برای پایان دادن به جنگ در غزه. این رو یه توضیحاتی ارائه بفرمایید تا انشاءالله.
در خصوص عملکرد ایران در کمک ها و در واقع امداد ها من اطلاعات خاصی ندارم، نظرم نمیدم، من نمره ای هم که ایشون دادن میپذیرم.
بله.
ولی در خصوص خود جنگ غزه و گسترش جنگ، اون چیزی که خواسته اسرائیل و انگلیس بود در واقع گسترش پیدا بکنه، خویشتنداری ایران نمره 20 میتونیم بهش بدیم، به دلیلی که ایران تلاش زیادی کرد که این جنگ گسترش پیدا نکنه.
بله.
بسیار تلاش کرد. یعنی من واقعا نمره 20 میتونم بدم. حتی رتبه ما ببینید، دولت ها عاقل هستن، تمام دولت ها از منظر رئالیسم عاقل هستن و دولت ها برای بقای خودشون فعالیت میکنن.
بله.
درست شد.
بله.
و خودیار هستن. ایران اینجا تونست در واقع با خویشتنداری کاری کنه که دیگر دولت ها در واقع مخمصه جنگ نیفتن. یکی از دو تا از حالا بگیم که کنشگرای اصلی که انگلستان که در واقع میشه گفت ارباب پروژه اسرائیل، من حتی اسم رژیم هم اسرائیل نمیدم.
بله.
حتی در حد رژیم هم نیست، چون رژیم هم یه عقلگرایی داره، اینا هیچ عقلگرایی در اینا نیست.
بله.
اتفاقی در اونجا میفته که نسل‌کشی هیچ معنی دیگه هم، هیچ تعریف دیگه غیر از نسل‌کشی هم وجود داره. کاری که اونجا میکنه، چون اسرائیل به هیچ تا امروزی که در این خدمت شما صحبت میکنیم، به هیچ قطعنامه‌ای، به هیچ دستورالعملی، به هیچ چیزی به نام هیچ پاسخی نداده. اینا فقط مرحوم اربکان جمله جالب میگه، میگن فقط زبان زور میفهمن، هیچ چیز دیگه نمیفهمن. به همین دلیل در خصوص اسرائیل، ایران از گسترش جنگ جلوگیری کرد، رابطه که با پاکستان خیلی چند دقیقه پیش توضیح دادم، اون هم باز از عقلگرایی بود. ایران عمره 22 عقلگرایی گرفت. این مورد اول. در مورد مسئله غزه ببینید، من به تصویر بزرگ بیگ پیچر همیشه نگاه میکنم. یعنی اینجا که چیزی که داره از بین میره انسان، مفهوم انسانه. یعنی در اونجا مفهوم انسان از بین رفته. 30,000 انسان، 30,000 جسدیه به قول استاد که پیدا شده. یعنی شما اگه بخواید نگاه کنید، افرادی که در حال حاضر دارید می‌بینید، اینا هم مرده‌های آتیه، نزدیک هستن، چون اینا از آبای آلوده، اینا همه متأثر از بمب‌های فسفوری، حتی مواد شیمیایی که در واقع اسرائیل یا ارتش اسرائیل استفاده می‌کنه، IDF استفاده می‌کنه، متأثر شدن.
مرگ تدریجی خواهند.
بله، اینا عمر زیادی نخواهند داشت. برنامه چیه؟ برنامه شمال غزه اشغال بشه. گازامارین یک و گازامارین دو. ما تمام اینا رو هفته اول گفتیم. یعنی تمام اینا در برنامه آرشیوای شما هست. این جنگ گازه. و این مردم غزه قربانی گاز شدن، قربانی گاز. یعنی به درست. همین راحتی بابت یک البته ذخیره گاز کمی نیست، یه هیدروگاز داره، هیدرات گاز هیدرات داره که بوده 500 سال گاز میده، یه گاز داره که 15 سال میتونه اروپا رو تامین بکنه. حالا چرا اروپایی ها به امرای امریکا دارن اسکله اونجا میزنن؟ جنگ گاز. ما در برنامه خودتون هزارمان گفتیم، در تلویزیون هم گفتیم، جنگ گاز. این بیگ پیکچر باعث شده که کنشگران بزرگی ببینید، مگه غزه کلا چند کیلومتر مربع هست که این همه کنشگر در دنیا این همه ناو میفرستن اونجا؟ فکر کنید یک ناو، بزرگترین ناو امریکا میاد اونجا و این ناو نمیترسه که مبادا یک موشک 80,000 دلاری حزب الله ممکنه ناو بزنه و دچار خسارت بشه. این اتفاقا میفته اونجا، ناو بعدا منفک میشه، ناو انگلیس میاد، ناو چین میاد. اینجوری عرض کنم خدمتتون، در خصوص غزه، خود مفهوم غزه جهان رو به دو قسمت تقسیم کرد. تمام نظام‌های سیاسی جهان متأثر از غزه شدن. اون جمله اولی که خدمتتون گفتم، انتخابات در سطح جهان همه متأثر از غزه شد. چرا؟ چون مفهوم انسان در دنیا دچار چالش شد. یعنی که انسان غزه‌ای که حق حیات نداره و اسرائیلی‌ها در تئوپولیتیک خودشون میگن که اینا از حیوان هم کمترن و حق حیات ندارن، یعنی چی در دنیا؟ از حقوق بشر یعنی چی؟
یعنی زیر سوال بردن تمامی کنوانسیون ها.
بله.
همه اون چیزی که تو 75 سال گذشته اینا مدعی بودن که در سازمان ملل و تمام زیر مجموعاش، بله، اینو اصل میدونن.
بله.
که الان میبینیم هیچ کدوم اصل نیست، دروغه.
به همین دلیل غزه باعث شد، البته غزه که میگیم ما به سادگی داریم ازش صحبت میکنیم، ولی اونجا هزاران کشته است. یعنی ما به سادگی از این موضوع داریم میگذریم، ولی متاسفانه راجع به انسان داریم صحبت میکنیم. این مفهوم انسان در دنیا به چالش افتاده و الان یک خواستگاهی پیدا شده و یک سری اروپایی‌ها، جالب اینجاست که به دنبال مسئله هستن که آقا جدیداً این مفهوم انسان به کجا خواهد کشید. جدیداً میگم خدمتتون، حالا در کشورهای عربی و بسیار از کشورهای مسلمان، چون خواب سنگین‌تری داشتن، دیرتر اتفاق افتاده. یعنی در این عرض می‌کنم، ایران هم فعالیتایی داشته. من در خصوص امداد ثانیه بقیه موارد اطلاعاتی ندارم، ولی در خصوص مسئله عقلگرایی، خویشتنداری و عقلانیت دولت، یعنی اگه ما مثلا به طور مثال بخوایم نمره 10 دولت عاقل دنیا رو که به نظر من عاقل دولت دنیا چینه، چون امریکا چون به دلیلی که پول و میلیتاریسم داره زیاد نیاز به عقل نداره، چون واقعا نیازی نداره. ولی اگه ما نگاه کنیم، چون ما باید مقابله کنیم، ما اینا به عقلگرایی نیاز داریم، مرتبه اون چند تا بالا اومده و باید اینو به تبریک و بیرون. به امیدواری امیدوارم که جنگ غزه من پیش بینیام مارس بوده و اتفاقا آتش بسی داره میفته و داره اتفاق بیفته بله. ولی به منزله پایان این جنگ نیست. ما این متافیزیک این جنگ سالهای سال ادامه خواهد داشت و نفرت و کینه این در دل مردم ها خواهد بود. پایانی من برای این نمیرم
و تبعاتش سالهایش و تبعاتش
بله
سالها بر روی مردمان این منطقه تاثیرگذار خواهد بود و قطعا تأثیر اون بر روی مردمان جهان از لحاظ فکری، اینکه به فرمایش هر دو بزرگوار نسل کشی اتفاق افتاد،
هیچ لغت دیگه نداریم
بله، و این رژیم صهیونیستی منحوس به هر حال به فرمایش از دالی حرف جز زور متوجه نمیشه. به فرمایش آقای دکتر صفرنژاد هر آنچه که کرد جامعه بین الملل اصلا اهمیتی بهش نداد و تا به الان این اتفاق رقم خورده و انشالله که یه روزی.
فقط یک نکته کوچیک هم بگم. ببینید در اثر دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی ما یه هماوردی بین نهادهای غیر دولتی در جهان اسلام هم داشتیم. حزب الله لبنان، انصار الله یمن، هشت الشعبی عراق، کتایب حزب الله عراق، نجبای عراق. ببین یعنی یک هماوردی مردمی هم
که گفتم همین بود. ما رسیدیم از عدم گسترش جنگ به وجود.
دقیقاً. ببینید یعنی در کنار رفتارهای رسمی ما یه هماوردی مردمی هم داشتیم. اینا هیچ کدوم
نیابتی بگیم.
نیابتی من نمیگم. من بالاتر میبرمش. میگم مردمی. یعنی در جهان اسلام مردم هم اومدن به کمک مردم غزه.
درست.
در کنار رفتارهای رسمی اون تلاشایی که شده و ادامه داره.
بله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستیم از هر دو بزرگوار. برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوعیت و محوریت دیپلماسی سیاست خارجی دولت 13 در سال 1402 از تحریم تا عضویت در مجامع جهانی و اقتصادی با حضور دو فرهیخته و کارشناس مسائل بین الملل جناب آقای دکتر فرشید باقریان و جناب آقای دکتر داریوش صفرنژاد داشتیم. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. با پخش ویژه برنامه در انتظار باران به استقبال اذان مغرب به افق تهران،